سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین اخبار مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه می‌شنوید که آمادگی‌ها برای افتتاح آغاز کار بخش افغانستان پروژه تاپی در شهر هرات گرفته شده و قرار است امروز این پروژه رسما افتتاح شود. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. قرار است آغاز کار بخش افغانستان پروژه تاپی امروز توسط مقامات 4 کشور شامل این پروژه در ولایت هرات رسما افتتاح شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور در مورد آمادگی‌ها برای نشست دوم پروسه کابل گفتگو کردند. ترکیه تصمیم پارلمان هالند را که کشتار ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی را قتل عام خوانده است محکوم کرد. قرار است آغاز کار پروژه تاپی امروز توسط مقامات 4 کشور شامل این پروژه در ولایت هرات رسما افتتاح شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای اشتراک در این مراسم دیروز شام به هرات رفت. انتظار می رود قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان و ام جی اکبر وزیر دولت هند در امور خارجه نیز در این مراسم شرکت کنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت:
حدود 1200 تن از مهمانان داخلی و خارجی در این مراسم افتتاحی در شهر هرات شرکت خواهند کرد.
با تطبیق پروژه تاپی گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد یافت. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور در مورد آمادگی ها در مورد برگزاری نشست دوم پروسه کابل روز پنجشنبه در قصر سپیدار دیدار و گفتگو کردند. ریاست اجرایی افغانستان در یک اعلامیه می گوید آقای عبدالله در این ملاقات ابراز امیدواری کرد که نشست دوم پروسه کابل موفقانه برگزار شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد از نقش این سازمان در زمینه کمک به حکومت و مردم افغانستان اطمینان داده است. قرار است نشست دوم پروسه کابل روز چهارشنبه هفته آینده برگزار شود و انتظار می رود که نمایندگان 10 کشور و سازمان های بین المللی در این کنفرانس اشتراک کنند. یک فارم مرغداری دیروز در ولایت تخار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. دکتر فضل الله مجددی والی تخار دیشب به رادیو آزادی گفت:
اولش 10,000 مرغ نسلی است که در اینهای نسلی تخم مرغ شده تولید میشه و بعد در بخش دیگری ماشین کوچکی است که سالانه 25,000 چوچه مرغ تولید میشه.
به گفته ای آقای مجددی این فارم مرغداری از سوی انجمن موسوم به همراه و همکاری مؤسسه کارت اف و حمایت وزارت‌های انکشاف دهات، زراعت و مبارزه با مواد مخدر به هزینه 33 میلیون افغانی ساخته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان آتش بس در سوریه شده است، تیارات جنگی حکومت سوریه برای پنجمین روز حملات هوایی را بر منطقه غوطه شرقی انجام دادند. سازمان ملل متحد خواهان ختم فوری همه فعالیت‌های رزمی در این منطقه شده است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از اتحادیه اروپا خواسته است که بر روسیه و ایران فشار را بیشتر سازد تا به خشونت‌ها در سوریه پایان بدهند. روسیه و ایران در جنگ 7 ساله سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کنند. ترکیه تصمیم پارلمان هالند را که کشتار ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی را قتل عام خوانده است محکوم کرد. اعضای ولوسی جرگه پارلمان هالند با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن کشتار ارمنی‌ها در جریان جنگ اول جهانی در سال 1915 میلادی توسط امپراتوری عثمانی را به حیث قتل عام به رسمیت شناختند. حکومت ارمنستان از این تصمیم استقبال کرده است. اعضای پارلمان هالند همچنان یک قطعنامه دیگر را تصویب کردند که در آن خواسته شده است که یک نماینده حکومت این کشور به خاطر یادبود از این کشتار ارمنی‌ها در ماه اپریل اپریل سال جاری میدادی به شهر یروان پایتخت ارمنستان اعزام شود. بازرس خاص امریکا که مداخله روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بررسی می کند، اتهامات جنایی را بر دو عضو کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ وارد کرد. هیئت قضایی این تحقیقات دیروز در یک خبرنامه این اتهامات را اعلان کردند. رابرت مولر در مورد ادعای رابطه بین اعضای کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ و مقامات روسی در جریان انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا تحقیق می‌کند. پاول منافورت که در اگست سال 2016 میلادی از کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ اخراج شد و ریک گیتس معاون وی در سال گذشته به توطئه تقلب با موارد دیگر متهم شده بودند، ولی آنها در ماه اکتبر ادعای بیگناهی کردند. اتهامات تازه علیه این افراد فرار از مالیات و تقلب مالی را شامل می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: قرار است آغاز کار بخش افغانستان پروژه ایتاپی امروز در ولایت هرات رسما افتتاح شود. وزارت داخلی افغانستان در مورد تأمین امنیت این مراسم میگوید:
تدابیر امنیتی پیشبین شده که به چه شکل تدابیر امنیتی گرفته شد تا کارهای عملی شروع میشه. یک قوات ها جای خود و وظایف خود اشغال خواسته.
پروژه ایتاپی برای افغانستان از چه اهمیت برخوردار است؟ در این مورد صحبت انبار یک کارشناس داریم.
ما به چند هدف کلان میرسیم. اولی نیه است که ما از لحاظ اقتصادی درکت نشان میکنیم که افغانستان یک کشور یا یک محیط بسیار خطرناک برای سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
در گزارش‌های بین‌المللی هم می‌شنوید که سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان آتش‌بس در سوریه شده است. در برنامه خاص یونسف برای کودکان می‌شنوید
که در مملکت یا یک در موقعیت جغرافی کمخونی از 20% بالا باشه یک پرابلم جدی است. اما اصلا
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
تاکسی که ما از مشتری میگیرم کرایه ما امروز پورا نمیکنه. تاکسی که ما از مشتری میگیرم کسی که دم دور برای ما شیشته با تنهایی خود کار کردن نمیتونه، حتی معاشای از اون پورا کردن نمیتونه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، قرار است امروز آغاز کار بخش افغانستان پروژه ایتاپی در ولایت هرات رسما افتتاح شود. رئیس جمهور افغانستان هم برای اشتراک در مراسم افتتاح این پروژه شامیدی روز به ولایت هرات رسیده است. شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات را در خط تلفن با خود داریم. آقای صابر سلام. آقای صابر صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایید. بله آقای صابر، تا لحظات بعد با شاهپور صابر تماس خواهیم گرفت. طوری که شنیدید، قرار است آغاز کار بخش افغانستان پروژه ایتاپی امروز در ولایت هرات رسما افتتاح شود. برای تأمین امنیت این مراسم که در آن رهبران و هیئت‌های عالی رتبه کشورهای دخیل در این پروژه اشتراک دارند، تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در آستان افتتاح یک کار اجرایی پروژه تاپی در هرات، نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که تدابیر جدی امنیتی برای تأمین امنیت این پروژه در نظر گرفته شده است. قرار است کار تطبیق پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند موسوم به تاپی امروز در شهر هرات رسما افتتاح شود. جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان، دیشب از هرات به رادیو آزادی از طریق تلفن در رابطه با اقدامات امنیتی به هدف حفاظت از این پروژه چنین گفت:
تدابیر امنیتی پیش بین شده که به چه شکل تدابیر امنیتی گرفته شد تا کارهای عملی که صورت میگیره از ترغندی به هرات و از هرات به سایر ولایات و همه کسیم به جانب پاکستان و به می شکل این هم محاسبه شده و هم قوتهای لازمی که در این به خاطر تامین امنیتش ضرورت است. اونا سرش کار صورت گرفته، انشاءالله که و هم به زودترین فرصت زمان کاری عملی شروع میشه. یک قوات ها جای خدا و وظایف خودش را خواسته.
آقای مراد اما نگفت که به چی تعداد از نیروهای امنیتی جهت تامین امنیت پروژه تاپی توظیف خواهند شد. معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان در این حال گفت برای برگزاری مراسم افتتاح این پروژه در هرات تدابیر لازم امنیتی روی دست گرفته شده است. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در مراسم افتتاح پروژه تاپی شام دیروز به هرات رسید. انتظار می رود قربان قولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان و ام جی اکبر وزیر دولت هند در امور خارجی نیز در این مراسم اشتراک کنند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید با انکشاف کار اجرایی پروژه تاپی در داخل این کشور تدابیر بیشتر امنیتی به هدف حفاظت و تامین امنیت این پروژه اتخاذ می شود. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو سودی در این مورد افزود:
در ولایت هرات یک قول اردو داریم، بر علاوه قول اردوی 207 ظفر قطعات کماندو و قطعات هوایی هم در ولایت هرات است. یعنی قطعات و جستامه کافی اردوی ملی در ولایت هرات موجود هستند که اونا امنیت این پروژه را تامین کنند. این پروژه ای حال خود حالت ابتدایی است. افتتاحش از وقتی که انکشاف میکنند، یعنی در هر قسمت هر قدر که انکشاف میکنند به مو اندازه تدابیرش قویتر میشه و جستامه که برای تامین امنیتش بیشتر در نظر گرفته شده.
گفته می شود تاپی یک پروژه چند شاخه‌ای است که فایبر نوری، خط آهن و انتقال برق را نیز شامل می شود. پروژه تاپی در اوایل 2016 میلادی از سوی مقام‌های افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند در ترکمنستان رسماً افتتاح شده بود. قرار است این پروژه در اواخر سال 2019 میلادی تکمیل شود. پروژه تاپی 1814 کیلومتر طول دارد که 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان و از ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار عبور می‌کند. به اساس معلومات حکومت افغانستان با اجرای پروژه تاپی سهم افغانستان در 10 سال اول 500 میلیون متر مکعب گاز خواهد بود و در کنار آن سالانه حدود 400 میلیون دلار به عنوان حق العبور به دست خواهد آورد.
پوشش خبری آغاز پروژه تاپی. روز جمعه در ویژه برنامه های رادیو آزادی.
طوری که شنیدید قرار است امروز آغاز کار بخش افغانستان پروژه تاپی در ولایت هرات رسما افتتاح شود. برای تأمین امنیت مراسم افتتاح این پروژه تدابیر شدید امنیتی در ولایت هرات اتخاذ شده است. رئیس جمهور افغانستان هم برای اشتراک در مراسم افتتاح این پروژه شام دیروز به ولایت هرات رسیده است. این پروژه برای افغانستان از چه اهمیت اساسی برخوردار خواهد بود؟ ستار فروغ این پرسش را در آغاز صحبت از سید مسعود استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی پرسیده است.
من میگم که اگر ما در این پروژه که بگذرانیم و انشالله که میگذره و خدا کنه که بگذره و ما سخت علاقه دارم که یک کشورهای همسایه تا اندازه از خط شیطان پایین بیان و بگذارن که این پروژه بگذره، ما به چند هدف کلان میرسیم. اولی می است که ما از لحاظ اقتصادی درکت نشان میکنیم که افغانستان یک کشور یا یک محیط بسیار خطرناک برای سرمایه‌گذاری خارجی نیست. یک دومینی است که بارمندی از نفتی که تمام دنیا بالای ما برس آمده، اون بارمندی را در حقیقت دوباره ایجاد میکنیم و میگیم که افغانستان میتونه منش یک کشور در پالوی کشورهای دیگه ایجاد شده. سومش بارمندی مردم افغانستان بالای دولت فوق‌العاده زیادتر میشه. شما بینید که در امنیت و غیر امنیت بودن فروکش میکنه و آرام آرام کشورهای اینا جمع میشن، میفهمن که ما به خاطر منفعت خود میتونیم با یکی یک جا کار کنیم و یک جا شویم. این وده پالوشان ما میتونیم که مارت ها و کار و معادن و غیری دیگه خود استفاده بکنیم تا که بین اگرها و باید ها هم در قد دست پا میزنن. ما چند تا اگر دارم، اگر امنیت درست باشه، اگر طالبا کار نکنه، اگر قطر رقابت قاتلانه حمله به افغانستان نکنه، اگر پاکستان و امریکا تا اندازه‌ای که خود را در این مورد قبول بکنه، اگر ایرانیان مسئله گاز گپای کنه تا نازی خیر از بوی فراموش بکنه از اقامت های گپای دیگه کنه و تاپی میره و تاپی بسیار خوب است.
گروه انشعابی طالبان حمایت خود را از پروژه تاپی اعلان کرده. به نظر شما این اعلان این گروه چقدر مهم میتونه باشه؟
یکی از نواقص ما اینه نیست. ما داره که حال طالبان در خط یک واید یک دست نیست. در ما در زمان طالبان کار میکنم. در اونجا اون برای واقعا یک واید یک دست بیدن. کلشان ملا محمد عمر میگفتن و فقط میفتن که مشغولا چی میگه. ولی حال خمدتن اینا تقسیم شدن به گروپ های مختلف. اینا طالبان ایرانی دارن، طالبان روسی دارن. من میگم که هر کدامی از اینا برای ما کمی خطر افزاست. چرا؟ ترکمنستان مجبور است به خاطر از اینکه این خطر بگذرانه به اینا پول بده. این کلی خبر میکنه. ارمانا داره که در صورتی که اونا پول نده خود رقد اونا میان میکفاره نیده. در صورتی که ما منبع تقبیل طلبانه از طریق چنین پاپلین بگذرانیم که پاپلین درست است که اینا نگاه میکنن ولی در جای دیگه بس خرابی انجام میدن.
نهادهای امنیتی افغانستان اطمینان میدهند که تامین امنیت این پروژه را میگیرن و این توانایی را دارن. با توجه به تحرکات شورشیان مسلح و ناامنی ها در افغانستان چی فکر میکنین که تا چی اندازه تهدید امنیتی در برابر این پروژه در افغانستان موجود خواهد بود و آیا قوای امنیتی افغانستان توانایی تامین امنیت این پروژه را خواهند داشت؟
من بسیار آرزو دارم که یک از قوات امنیتی ما خوب باشه و راست باشه ولی به شرایط قسم که آمده طرف مقابل ما که پاکستانی هستن و طرف دیگه که من مناطق برخط کشورهای منطقهی هستن اینا در حقیقت مقابل ما قرار دارد.
فکر میکنین که پاکستان به نحو تلاش خواهد کرد تا مانع تطبیق پروژه تاپی شود؟
در اول در کوتاه مدت نه. در کوتاه مدت کوشش میکنه چنین کار انجام بده تا جو بین الملل تغییر بده. احتمال داره که او حرفای کار ترامپ میزنه و در حقیقت آمریکا میگه و در حقیقت میگه که پاکستان ما را بازی میتونه. نشان بده که ما نوع عمو دوست قدیمی اعضای اتحادیه آمریکا به منظور تطبیق استراتژی منطقه‌ای از آمریکا در جنوب آسیا هستیم.
در حالی که پاکستان یکی از 4 کشور شامل پروژه تاپی است، چرا به نظر شما تلاش خواهد کرد که به نحو در آینده مانع تطبیق این پروژه شود؟
برای اینکه عمدتاً پاکستانیان یک تعریف سیاسی از افغانستان دارند که اولویت‌های سیاسی نظرت به اقتصادی مقدم‌تر است برای پاکستانیان. پاکستانی‌ها در افغانستان اولویت اقتصادی ندارند، فقط تلاش میکنند که افغانستان منش یک دهلیز به منظور رفتن به آسیای میانه و یک دهلیز و یک ممانعت یک دیوار برای منافع هندوستان در آسیای میانه باشد.
مصاحبه ستار فروغ را با سید مسعود استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی در مورد اهمیت اقتصادی پروژه تاپی برای افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که شنیدید، قرار است امروز آغاز کار بخش افغانستان پروژه تاپی در ولایت هرات رسما افتتاح شود. شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را در ولایت هرات در خط تلفن با خود داریم و از وی در مورد تازه ترین ها برای آمادگی مراسم و اینکه این مراسم چی وقت آغاز می شود و آجندای مراسم امروز چیست می شنویم. آقای صابر بفرمایید. بله بفرمایید. فکر میکنم تماس تلفنی ما با هرات قطع شد. با بعدن در برنامه های بعدی از آقای صابر خواهیم شنید. با آنکه پروژه تاپی 23 سال قبل مطرح شده بود، اما سرانجام امروز تاپی به خاک افغانستان رسید. به باور حکومت افغانستان این پروژه ضمن مزیت اقتصادی و شغلی در همگرایی کشورهای منطقه نیز با اهمیت دانسته می شود. نورالله شایان به تاریخچه و مزیت اقتصادی این پروژه نگاهی انداخته و در این گزارش مفصل با وی می شنوید.
تاپی پروژه‌ای که یک بخش از اقتصاد افغانستان بانگری خواهد خورد، امیدهای زیاد به مزایای این پروژه نهفته است. پس از سالها انتظار، سرانجام کار عملی این پروژه به تاریخ 23 فوریه سال روان میلادی در ولایت هرات آغاز شد. حکومت افغانستان میگوید این پروژه سبب همگرایی منطقه می شود. قادرشاه سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
ما مطمئن هستیم که پروژه تاپی بلکه به سایر پروژه های بزرگ منطقوی کمک میکنه تا در مبارزه علیه توریسم، بهبود اقتصاد و همچنان از بین بردن اقتصاد جرمی همکاری های بیشتر را به میان بیاورد و ما بتانیم از این طریق به اجماع منطقوی دیگر هم یک قدم بیشتر بگذاریم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید این پروژه سیاست تقابل منطقه‌ای را به سیاست تحمل سوق خواهد داد. توپی بیش از 1800 کیلومتر می باشد که گاز را از ترکمنستان به هند از طریق خاک افغانستان و پاکستان انتقال می دهد. حدود 750 کیلومتر این پایپلاین از خاک افغانستان یعنی از هرات، فراه، هلمند و کندهار می گذرد و این کشور سالانه بین 400 تا 500 میلیون دلار از بابت حق ترانزیت و 500 تن متر مکعب گاز به دست می آورد. هزینه ساخت و اجرای این پروژه در حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است که بخش عمده آن را ترکمنستان می پردازد. معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان در یک مقاله نوشته است طرح اولیه پروژه تاپی در آغاز دهه 1990 میلادی پس از سقوط حکومت کمونیستی در افغانستان توسط شرکت آرژانتینی بریداس مطرح شد، اما با ورود شرکت یونیکال آمریکایی با حمایت دولت این کشور شرکت بریداس کنار زده شد. با به قدرت رسیدن رژیم طالبان، پاکستان همگام با مقامات آمریکایی تلاش کردند تا گروه طالبان را به هدف تامین امنیت مسیر احداث این خط لوله انتقال گاز وارد پروژه کنند، اما رویداد 11 سپتامبر 2001 میلادی و فروپاشی رژیم طالبان پروژه را عملا متوقف کرد. بدون بالان در سال 2005 میلادی کنفرانس در دهلی نو با اشتراک بیش از 20 کشور و سازمان بین المللی با محوریت این پروژه به منظور کمک اقتصادی به افغانستان تدویر یافت و اولین موافقتنامه تاپی در سال 2010 میان 4 کشور یعنی افغانستان، هند، پاکستان و ترکمنستان امضا شد. قرارداد اجرایی نیز در دسامبر 2015 میان رهبران 4 کشور به امضا رسید و در نهایت کار عملی آن در 2016 آغاز شد. احتمال دارد تا اوایل سال 2020 مرحله گازرسانی این طرح آغاز شود. از سوی هم فیروز مسجدی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید این پروژه افغانستان را به چارهای ترانزیتی اقتصادی مبدل کرده و در رشد اقتصاد کشور مفید واقع می شود.
ما میتونیم از این گازی که ما انتقال میتیم و بو مقداری که برای حکومت افغانستان از او مستفید میشه در بخش صنعت و در بخش فابریکا ها و شرکت هایی که به خاطر همین انرژی ضرورت دارن از این استفاده کنند. و این طبیعی است که تاثیرات مثبت خود از سر رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
در این حال عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید با تطبیق این پروژه هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
خط لوله گاز که از این مناطق تیر میشه و بر میکنه در اینجا سرمایه‌گذاری های متعدد میاد، سرمایه‌گذاری داخلی خارجی، این خودش به اشتغال زایی سهم دارن. در پروژه اقتصادی ما نمیتونیم دقیق بگوییم که چند تعداد، مگر به شکل مستقیم و غیر مستقیم بگوییم بسیار زیاد مردم در اینجا کار پیدا میکنن.
هرچند چالش های امنیتی و برخی مداخله کشورهای بیرونی یک نگرانی در برابر این پروژه شمرده می شود، اما وزارت داخلی افغانستان می گوید برای تامین این پروژه اقدامات جدی خواهند گرفت. پیش از این گروه انشابی طالبان از این پروژه حمایت کردند. به تازگی یک گروه از مخالفان مسلح دولت که قصد حملات تخریبی در مراسم افتتاح پروژه تاپی را داشتند روز سه شنبه به پروسه صلح پیوستند. قماندان این گروه گفته است آنان از سوی ایران پشتیبانی می شدند و در این کشور نیز آموزش های نظامی فرا گرفته بودند. مقامات ایرانی تا حال در این مورد چیزی نگفتند. از کشور ایران در حال نام گرفته می شود که این کشور در این پروژه منطقه سهم ندارد. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی می گویند تطبیق این پروژه برای بهبود وضعیت امنیتی در منطقه و ایجاد اجماع منطقه‌ای در امر مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان به رادیو زاده چنین گفت:
ثمر رسیدن این پروژه من باور دارم که میتونه روابط کشورهای منطقه را بهبود ببخشه. کشورهایی که امنیت افغانستان اخلال میکنن، مانند پاکستان یا دیگه، با درنیاز که ضرورت های پروژه میتونن به ما همکار واقع شد. یعنی هم به عنوان صلح مهم است، هم به تهدید اخلالگرا مهم است.
و تاکید کرد که افغانستان میتواند در صورت مداخله پاکستان از این پروژه من حیث یک حربه اقتصادی در برابر آن کشور استفاده کند.
باز هم تلاش میکنیم تا با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات تماس بگیریم. آقای صابر، صدای مرا میشنوین؟
بله، صدا شما دارم.
آقای صابر، مراسم افتتاح آغاز کار بخش افغانستان پروژه تاپی چه وقت آغاز میشه و آجندای مراسم امروز چیست؟ بله بفرمایید.
بله، به اساس گفته مقامات محلی در ولایت هرات، رئیس جمهور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد خاک ترکمنستان در منطقه موسوم به سلیم چشمه در اونجا حضور پیدا کرده و قرار همراه با رئیس جمهور ترکمنستان موضوع بهره برداری پایپلاین گاز که در خاک ترکمنستان تکمیل شده در اون یک مراسم نمادین داشته باشند و سپس همراه با رئیس جمهور ترکمنستان وارد شهر هرات میشن، همراه با وزیر دولت هندوستان در امور خارجه و همچنان صدر اعظم پاکستان وارد تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی، جایی که قرار در ولایت هرات این مراسم افتتاح بشه، وارد این مراسم میشه تا این پروژه به صورت رسمی در ولایت هرات افتتاح بکنند.
بله آقای صابر، برای این مراسم آیا تدابیر خاص امنیتی در ولایت هرات گرفته شده و وضعیت هرات چگونه است حال امروز؟
تدابیر خاص امنیتی در نقاط مختلف شهر هرات از سوی نیروهای مشترک امنیتی و نیروهای اضافی که از کابل پایتخت افغانستان و برخی دیگر ولایات کشور آمدن روی دست گرفته شده و همچنان این تدابیر به حالت خود باقی است.
بسیار زیاد تشکر از شما. در برنامه بعدی باز هم از شما خواهد شنیدیم. خبرنگار رادیو آزادی شاهپور صابر بود و در مورد مراسم افتتاح کار بخش افغانستان پروژه تاپی از ولایت هرات گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال از تعداد باشندگان هرات در مورد اهمیت پروژه تاپی و تأثیر آن بالای زندگی آنها از رادیو آزادی میشنوید.
حاجی جلال الدین تاپی امنیت زیادی دارند. اولی که زیربنایی کشور، دوم تمام مردم، همه جوانا که به ایران میره یا به خارج میرن هم به دریا غرق شدن یا به تیکوها اونا هم تلف شدن. جوانا که پیار و مادر نی لشیر دیدن نی احوال دارن، اینا فکر میکنن که زنده سالهای سال گمن. این تاپی اگر را بفته که به امید خدا و از خدا مایم که را بفته که بخیر، این تاپی دیگه بلکه چهار تا جوانی همین جگا اگر بازم به دست قلدران نفته کن، به دست کسی نفته کن که اونا را اجاره کنن یا بخرن از جایی که به همون کسی که واقعا نیاز دارن هموست مشغول به کار بشن.
محمد منکم داره 65-70 شاد نزدیک باشه. پروژه تاپی به اولادان ما رسه، مثلا فایده ما رسونه، کشور ما آباد میشه، خود ما بچی ما با کار ما رسه. پروژه های بزرگ بزرگ مثلا به زیارات جور میشه. هیچی اگه میگیم بچه های ما بگیرم، ما مردم غریبی بگیرم، با ایران ما چی کار داریم؟ چی جلوی هست نداریم.
اسم ما ماما سمیه میباشه، سرباز محافظت عامه میباشم. انگیزه ما سربازای اردوی افغانستان نمیست، ما تا یک لرزه خون رو در جان خود داریم. از این برنامه و از این مردم، از این برنامه تاپکی میتونیم به اصل نواید ما حمایت کنیم. تاپکی نمی امنیت داره که تمام جوانای ما مردم، تمام بدبختای ما مردم به ملک ایران نرن، به ملک پاکستان نرن، اینا کوشش کنن وطن خدا آباد کنن، به وطن خود خدمت کنن، بگذارن دیگه ما افغانا را که ما خود ما سر پای شویم. من منش یک سربازی جشن میرسم که کل دی وطن سم دارد، دی وطن آباد بسازن.
حالا خیلی خوبه اگه افتتاح بشه، تقریبا بیشتر از مردمی که مثلا جوانه که بیکارم دست به کار میشم، به خارج از کشور میرم، مثلا کشته نمیشم و دیگه بیشتر جوانه میبین از اینجا میره به خارج، مثلا ایران هم سای ما تر اینو و دیگه متر شد نمیشه، دولت اینو میگیره صد بدبختی بیچارگی به خاطر یک لقمه نونه. خیلی خوبه، ما افتخار میکنه که همچین پروژه این مملکت ما افتتاح میشه. دیگه نگرانی ندارم، این نامنی زیاده دیگه، اگه بتونم مملکت امن نگاه دارم که خیلی خوبه. مثلا پروژه زیاده، تاجر رو مثلا میتونه سرمایه گذاری کنه، نسل جوان رو میتونه دست به کار بشه، مملکت میتونه رو پیشرفت و توسعه بره. خلاصه خیلی کارهای خوب میشه بزی مملکت بکن.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0742-21-12-41-38. موسیقی
صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است امروز آغاز کار بخش افغانستان پروژه تاپی در ولایت هرات رسما افتتاح شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و تدمیچی امامت و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور در مورد آمادگی ها در مورد برگزاری نشست دوم پروسه کابل گفتگو کردند. یک فرم مرغداری دیروز در ولایت تخار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. در حالی که سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان آتش بس در سوریه شده است، تیارات جنگی حکومت سوریه برای پنجمین روز حملات هوایی را بر منطقه غوطه شرقی انجام دادند. ترکیه تصمیم پارلمان هالند را که کشتار ارمنی ها را توسط امپراتوری عثمانی قتل عام خوانده است محکوم کرد. و بازرس خاص امریکا که مداخله روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بررسی می کند، اتهامات جنایی را بر دو عضو کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ وارد کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در حالی که سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان آتش بس در سوریه شده است، تیارات جنگی حکومت سوریه غوطه شرقی را برای پنجمین روز پیهم بمبارد کردند. این در حال است که صدر اعظم جرمنی از اتحادیه اروپا خواسته است که به هدف پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه فشار بر روسیه و ایران را افزایش دهند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
تیاره‌های جنگی حکومت سوریه دیروز برای پنجمین روز غوطه شرقی در نزدیک دمشق پایتخت سوریه را بمباری کردند. در این حال نیروهای دولتی بالای این منطقه که سنگر مستحکم شورشیان مسلح به حساب می آید آتش باری کردند. سازمان ملل متحد یک بار دیگر خواهان پایان این بمباری که در جنگ 7 ساله سوریه بی سابقه خوانده می شود شده است. پانوس ممتزیس هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد گفته است از روز یکشنبه به این سو که حکومت سوریه و متحدینش عملیات تهاجمیشان را در این منطقه تشدید بخشیدند، حداقل 370 تن کشته شده و 1500 نفر زخم برداشتند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان ختم فوری تمام فعالیت‌های جنگی در منطقه شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از اتحادیه اروپا خواسته است که بر روسیه و ایران فشار را بیشتر سازد تا به خشونت‌ها در سوریه پایان بدهند. خانم مرکل به روز پنجشنبه گفت ایران و روسیه در این مسئله مسئولیت خاص دارند، زیرا به گفته وی این دو کشور از قوای حکومت سوریه حمایت میکنند. صدر اعظم جرمنی گفت حکومت سوریه بر ضد تروریستان نه، بلکه در برابر مردم خود می جنگد، اطفال را می کشد و شفاخانه ها را تخریب می کند. روسیه و ایران در جریان جنگ 7 ساله سوریه از رژیم رئیس جمهور بشار اسد حمایت کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این را رد کرد که گویا روسیه مسئول وضعیت پیش آمده در غوطه شرقی است. وی گفت کسان مسئولند که از تروریست ها پشتیبانی میکنند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که دیروز در مراسم به مناسبت روز مدافعان پدروطن به اعضای نیروهای امنیتی روسیه در مسکو سخنرانی میکرد گفت میخواهم یک بار دیگر از خدمت آنهایی که در عملیات‌های محاربوی در قلمرو جمهوریت عربی سوریه سهم گرفتند تشکری کنم. پرسنل ما خوب آموزش دیدند و وظایفشان را به درستی انجام می‌دهند و آنها قاطعانه و بدون هراس تا آخر می‌رزمند. روسیه در سال 2015 میلادی با آغاز یک کمپاین حمله های هوایی در سوریه مسیر جنگ را به نفع بشار اسد تغییر داد. رسانه های روسی گزارش دادند که مسکو تیاره های جنگی بیشتر به شمول جت های سو-57 به سوریه فرستاده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
فیلم آمریکایی پلنگ سیاه که زندگی یک سیاه پوست قهرمان در آن تصویر شده است، مورد استقبال بینندگان به خصوص آمریکایی‌های آفریقایی الاصل قرار گرفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد فرشته نگاه ارائه می‌کند.
بلک پنتر یا پلنگ سیاه نام فیلم آمریکایی با بیشترین بازیکنان سیاه پوست است. این فیلم اخیراً یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای هالیوود شده است. در چند روز نخست این فیلم نه تنها در سینماهای آمریکایی بلکه در ده‌ها کشور به نمایش گذاشته شده است. بر اساس گزارش‌ها عواید این فیلم در دو روز اول نمایشش تنها در سینماهای مختلف آمریکای شمالی بیش از 200 میلیون دلار بوده که برابر به هزینه این فیلم می شود. بانک داستان این فیلم تخیلی است، اما گفته می شود که تلاش برای تغییر تصویر سیاه‌پوست هایی است که پیش از این بیشتر در فیلم های هالیوود در نقش برده و یا هم بدماش فیلم ظاهر می شدند. نقش قهرمان فیلم بلک پنتر را چادک آرون بزمن بازی کرده است. احتمال آن میره که این فیلم یکی از پردرآمدترین فیلم های این دهه گردد.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه که آن را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته را اختصاص دادیم در رابطه با تابلیت های فولیک اسید که از طرف وزارت صحت عامه با تفاهم وزارت معارف به مکاتب توزیع می گردد. گفته شده که این تابلیت ها به صنف های 5 الی 12 روزهای دوشنبه توزیع می گردد. دکتر محمد آقا نوابزه، یکی از کارمندان ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه، با ما در استادیو هستند و در رابطه با تابلیت های فولیک اسید گفت‌وشنود را با ایشان انجام دادیم. توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می دارم. هدف از توزیع تابلیت های آهن یا فولیک اسیدی که به مکاتب به دخترها توزیع می کنین چی می باشه؟
در 2013 وزارت صحت عامه با همکاری مؤسسه یونیسف یک سروی تغذیه ملی را انجام دادن. امی سروی نشان دهنده ازی بودن که 31% دخترای نوجوان سنین 10 الی 19 ساله مصاب کم خونی بود. امی جواب شد که وزارت صحت عامه در تلاش بود که باید یک منبع مالی را پیدا کنه و در امی برنامه از طریق مکاتب شروع کنه. بالاخره موافق شد با اساس یک تفاهم نامه بین دو وزارت معارف و صحت عامه امی برنامه برای بار اول در سال 2016 در مکاتب دختران از صنف 5 الی صنف 12 شروع شد. برنامه‌ای که در مکاتب دخترها شروع شده یا طبقه اونها شروع شده، سی دلیل دارم که دخترها نسبت به بچه‌ها یا به پسرها خیلی آسیب پذیر هستند و موسی دلیل ازی هستند که یکی رشد و انکشاف سریع در دختران، دیگه نیازمندی بدن به آهن و فولیک اسید اضافه تر میشه و دیگه یک پروسه طبیعی عادت مهار که در همین سنین 10 الی 19 ساله واقع میشه. همین سه دلیل هستن که دختران نسبت به بچه خیلی آسیب پذیر است و در مرحله اول ما همین برنامه در مکاتب دختران شروع کردیم. و دیگه موضوع مالی هستن که ما منابع مالی کافی نداریم که همی برنامه در مکاتب دخترها تطبیق کنیم، هم در مکاتب بچه.
در رابطه با توزیع تبلت های فولیک اسید که شما به مکاتب دخترها توزیع میکنین، بعضی مفکوره های منفی وجود داره. چقدر به خاطر تطبیق به مشکلات و چالش های روبرو شدین؟
شایعات منفی در سوشل میدیا بالخصوص در فیسبوک در مواخر نشر شده. همی برنامه توزیع اهن فولیک اسید هفتهوار ما دو هدف داره. یکی هدف کوتاه مدت است، یکی هدف طولانی مدت است. هدف کوتاه مدت برنامه ما ای هستن که شکستن زنجیر بین نسلی کمخونی که باید از مادر طفل به دنیا کمخون نیاید. و هدف طولانی مدت برنامه ما ای هستن که باید ما و شما از نظر تغذیه یک جامعه سالم داشته باشیم و هموطنان خودم تشویق بکنیم، بالخصوص والدین که اخترای خدا به گرفتن یا نمودن تابیدان فولیک اسید تشویق بکنن.
و اگر از اون مقدار که شما تعیین کردین زیادتر خورده شوه، باز کدام نقص نداره؟
نه، در تمام افغانستان تقریبا 9,500 مکاتب دخترانه همین تبلیغ توزیع میشه. تقریبا 1.65 میلیون دخترای واجد شرایط این پروگرام است. ما منابع کافی هم نداریم و تاثیر همروزه و هفته یک بار یک چیز است. به خاطر هفته یک تبلیت داده میشه.
تا به حال به چقدر مکاتبی تبلیت ها را توزیع کردین در 34 ولایت؟
در 34 ولایت 9852 مکاتب دخترانه است که می برنامه فعلا جریان داره.
و گفتین که تا فعلا همی برنامه جریان داره. این برنامه تان تا چی زمان ادامه خواهد پیدا کرد؟
سازمان صحی جهان صحی یا WHO میگن که وقتی که در مملکت یا یک در موقعیت جغرافیک کمخونی از 20% بالا باشه یک پرابلم جدی است هستن. و فعلا با اساس سروی تغذیه ملی 2013 ما 31% داریم. یعنی دخترای نوجوان 31% و خانمهای سنین 15-49 سال در هر هر مادر یک مادر مساوی کمخونی هستن. تا وقتی امی برنامه ادامه خواهد یافت که امی پریولانس یعنی شیوع کمخونی از 20% پایین بیاریم.
زمانی که مکاتب به رخصتی های زمستانی رفتن بازم این تابلیت شما توزیع میکنین که استفاده کنن یا نه تا زمانی که مکتب بودک استاد هفته یک بار برشان توزیع میکرد؟
برنامه توزیع فولیک اسید هفتوار هیچ کازی نداره. هر وقتی که یک شاگرد به رخصتی زمستانی یا تابستانی میره به مؤسس هفته که یعنی تقریبا 12 هفته میشه 12 یا 13 تابلیت برای می شاگرد داده میشه که در خانه به روز مشخص که در مکتب میگیرد باید در خانه بگیرد.
اگر روزاشان تغییر و تبدیل شود چی؟
یک روز دو روز پروا نمی کنن. مثلا دمکاتب بروز دوشنبه تابلیت توزیع میشه. اگر بروز دوشنبه نامد سه شنبه هم گرفته میشه. اگر نامد چهارشنبه هم گرفته. یعنی یک روز دو روز سه روز پروا نمی کنن.
اگر از سه روز و چهار روز یاد
بعد این غیر از این حساب میشه. هفته دیگه باید داده شود.
یعنی باید این هفته باز تابلیت برشان داده نشود؟
برنامه ویس یا برنامه توزیع فولیک اسید هفتوار در تمام افغانستان در تمام 34 ولایت به یک روز مشخص هستند که روز دوشنبه هستند. روز دوشنبه ما به خاطر مشخص ساختیم که تعداد زیاد زیادی شاگرده چون روز وسط هفته هستن تعداد زیادی شاگرده عذاب می باشه. به این خاطر روز دوشنبه را انتخاب کردیم. اگر روز دوشنبه نامد تا سه شنبه چهار شنبه تا پنج شنبه گرفته میشه.
در رابطه با اضرار تابلیت بگوین، آیا کدام ضرر هم داره؟
نی اضرار جدی یا عوارض جانبی را نداره. تابلیت انفولیک اسید به جز دلبدی و سوزش معده سیاه شدن یا تغییر رنگ مواد غذایی دیگه هیچ عوارض جانبی را نداره.
از تابلیت فولیک اسید زمانی که غذا را خورده باشن استفاده کنن یا بعد از غذا؟
اگر بگوییم که تبلیت اهن و فولیک اسید یا بالخصوص اهن جذبش با شکمی خیلی خوب هستن، ولی بعضی از دختر هستن که یا بعضی کسا هستن که تکلیف مداره داره و این را برداشت کرده نمیتونه، ما برشان توصیه میکنیم که خیر است با شکمی سیرب خورده میداره، ولی با شکمی خالی جذبش زیاد است، خوب تر است.
اطفال هم میتونن از این تابلیت استفاده کنن؟ اطفال که کم خون باشن
اطفال هم از تابلیت انفولیک اسید هفتوار استفاده کرده میتونه، ولی به این مقدار نی. همین تابلیت انفولیک اسید هفتوار که در مکاتب توزیع میشه 60 میلی گرم آهن و 0.4 میلی گرم فولیک اسید هستن، چون اطفال وزنش کم هستن و نیازمندیش هم نسبت به دخترها کم هستن. با این مقدار
از
اگر از همین تابلیت استفاده میکنه باید از تابلیت نسبت استفاده کنه.
یعنی خب باید نیم کنه
باید.
در پلوی تابلیت ها از کدام غذاها باید استفاده کنن؟
وزارت صحت عامه بالخصوص ریاست تغذیه عامه یک پالیسی به خاطر جلوگیری از فقدان مواد مغذی کوچک که اهن فولیک اسید است و مینرال ها و ویتامین ها هستند، چهار استراتژی مهمه داره که یک سپلیمنتیشن است که می تابلیت اهن فولیک اسید هفتوار داده میشه و یکیش فورتیفیکیشن است یعنی مواد غنی سازی، یعنی بعد از غذاهای غنی شده باید استفاده بکنه. مردم ما و شما
مشخصا از کدام غذا از غذاهای اگر تا که خون شد
اگر بخوای 7 نوع غذا باید استفاده بکنه. اول از غله ها باید استفاده بکنه، مثلا گندم و برنج از چیزا باید استفاده شوه، حبوبات و مغزیات باید زیاد استفاده کنم و از میوه‌جات و سبزیجات باید استفاده کنه، شحمیات و از گوشت، یعنی از غذاهای مختلف باید استفاده بکنه. یعنی ما که بگویم که می تابلیت آن فولیک اسید رای هر دائمی جلوگیری از کمخونی نیستن، پهلوی از گرفتن می تابلیت آن فولیک اسید هفتوار باید همین دخترای نوجوان از صنف 5 الی صنف 12 از غذاهای مختلف باید استفاده بکنه. و یکی رواج عادتای بد ما و شما که هستن ای هستن که هر وقتی که ما نان میخوریم دسترخوان کوار میکنه، چای را میاره چای یکی از ماده های ضد مواد غذایی که در چای هستند که فیتیت و تنین هستند که جذب یهانی که در مواد غذایی موجود هستند تقریبا 40% را کاهش می‌یابد. ما از هموطنان خود تقاضا میکنیم که هر وقت از مواد غذایی استفاده میکنه باید 2 ساعت قبل از غذا و بعد از غذا باید از چای و نوشابه های گازدار باید استفاده نکنه تا به کم خونی مصاب نشه.
دکتر صاحب، در اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر این را میخوام از شما بشنوم که در رابطه با تبلت های فولیک اسید در بسیاری از مناطق، قسمی که ما شما گفتیم شایعات منفی وجود داره، مفکوره های منفی وجود داره، میخوام پیامتان را بشنوم.
ما از هموطنان خودم تقاضا میکنیم که شایعات منفی را قبول نکنه. دشمنای افغانستان از هر زاویه که ما را ضعیف ساخته میتونه کوشش میکنه. این شایعات دشمنا هستند، به مفاد نسل آینده ما نیستند. ما از هموطنان خود و بالخصوص از والدین خود تقاضا میکنیم که به شایعات منفی سوشل میدیا یا فیسبوک گوش نکنن و اطفال خود بالخصوص دخترای نوجوان خود با گرفتن تبلیغ دهن فولیک اسید تشویق بکنن.
تشکر. خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من سادیا زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام تقدیم می کنم. آیا از مشکلات خانواده های کرانشین می دانید؟
شرایط که هستیم ما شما ایجاب نمی کنه که رهنما باید پول گزافه بگیره.
چرا اکثر دفاتر رهنمای معاملات از کسانی که خانه را معامله میکنن و یا کرایه نشین و گروی نشینن پول بیشتر میگیرن؟
تاکسی که ما از مشتری میگیرم کرایه من امروز پوره نمیکنه. تاکسی که ما از مشتری میگیرم کسی که دم دور برام شیشته و تنهایی خود کار کردن میتونم، حتی معاشای از اون پوره کردن میتونم.
پول فیصدی یا همان کمیشن رهنمای معاملات از لحاظ قانونی چه مقدار است؟
1% که 0.5% از طرف فروشنده و 0.5% هم از طرف خریدار حق و زحمهشان را بگیرند.
و در اخیر نمایشنامه کوتاه برنامه را نیز فراموش نکنید.
اول خویش حق ندارن که خب پول زیاد بگیرن، باز که میگیرن باید مسیطه نشته کنن.
همراه با ما باشید. خانه یکی از نیازهای اولیه انسانها به شمار می رود، اما در این اواخر مشکل بیخانگی دامنگیر بیشتر شهروندان کابل، به خصوص خانواده های کم درآمد و ناتوان شده است، زیرا آنان مجبور هستند به خاطر بود و باش یک خانه را به کرایه و یا گروی بگیرند و در آن زندگی کنند، که بنابر اظهارات تعداد از این خانواده ها در این جریان دفاتر رهنمای معاملات مفاد یا کمیشن بیشتر از آن چیزی را که در قانون برایشان گذاشته شده است از دو جانب، یعنی کرایه نشین و صاحب خانه می گیرند. من شمیلا جاوید هم گزارش را در این مورد تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می کند. این گزارش با صدای چند تن از شهروندان شهر کابل آغاز می شود.
اسم فریبا، خانه کرایه است. پیش رهنما رفتیم، بر ما می خانه را پیدا کرد. تو تا قشکسته و ریخته است، می خواهی مثال چپه می شه. پیسه دار هستن، اونا خود دارن. اون وقت ما نداریم دیگه، مثلا 4000 پی، 1000 پی است پیش ما گرفت.
اجیم اسحاق هستم، فعلا در خیرخانه کابل باشنده هستیم. یه خانه خود به کرایه دادیم. امی راهنمای معاملاتی که ما ثبت کرده بودیم پول گزافه از طرف ما هم گرفتن و از طرف کرایه نشین هم گرفتن. شرایطی که هستیم ما شما ایجاب نمیکنه که راهنما باید پول گزافه بگیره، او هم دو جانبه، هم از کرایه نشین و هم از کرایه دهنده. اینا انصافانه کار کنن، یعنی صرف از کرایه دهنده کمیشن خود بگیرن، خوبتر به این میشه که مردم ما فعلا مشکلات اقتصادیشون زیاد است.
ماریا حسینی هستم، باشنده سرک موتر فروشی قصر. والا رانما والا خود زیادتر میگیره دیگه، قرازی نیستیم، مجبور هستیم که بپردازیم امون پای سرک. چی کنیم؟ خانه نداریم، گذران کنترول باید بکنن، ولی کوک کنترول، هیچ کنترول نیست، هیچ پرسان نیست، هیچ قانون اصلا نیست. اگر ما شما خارج را ببینیم یا مثلا ممالک خارجی را، هر چیزش یک نرخنامه داره و تازمیوی شروع باران مایش همه چیز، ولی هیچ چیز درک نداره. اگر هر جایی هم که بودی بگویی هیچ به تفاوت میگیرن و هیچ پرسان نیست اصلا. نمی یک بازخواست شد و پرسان شد و بسیار ما خوش میشه.
سلام دوستان، امان یازد هستم، سخنگوی وزارت عدلیه، و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های گرامی، در سالهای اخیر دفاتر رهنمای معاملات در افغانستان به خصوص در شهر کابل افزایش یافته که حتی در هر کوچه و پس کوچه به چشم میخورند. اما تعداد از خانواده ها از پول کمیشنی که رهنمای معاملات میگیرند ناراضند. اینکه چرا رهنمای معاملات پول زیاد در جریان معامله خانه از دو جانب میگیرد، در این باره دلایل را در قدم نخست از محمد آقا نصار، صاحب یکی از رهنماهای معاملات در شهر کابل بشنوید.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود. حال اینمی تضمینی که اولا برو کرده تقریبا 5 لک افغانی است که باید ما تضمین بدیم به دولت بدیم به شکل امانت باشه، و قیمت جوازی که 510 افغانی بود حال او را با 15 هزار افغانی بلند برده. ما یکان بار که پولی را که مثلا از مشتری خود میگیریم، پس دوباره بیلانسی که سالانه برای دولت ما میدیم و تا او را پورا نمیکنه. تکسی که ما از مشتری میگیرم کرایه ما امروز پورا نمیکنه. تکسی که ما از مشتری میگیرم کسی که دم دوره برای ما ششته و تنهایی خود کار کردن نمیتونم، حتی معاشای از او را پورا کردن نمیتونه. زمانی که همین قانون ترتیب میشد و جور میشد، اگه عقل باید یک نماینده از ابواب دفاتر ننما خو باید میبود، یک نظر از واخو باید میخوام. ما بر خود استدلال داریم، دلایل داریم، مگه 5% میگیرم، مگه 2% میگیرم، مگه 0.5% میگیرم. اگه عقل ما میتونستم از راه های قانونی بر از واخ قناعت بدم، نه اینکه خدا نخواسته مثلا وطن خود ظلم کنم. به این قسمت تقصیر دفتر رهنما نیست، کاری که میشه بر رضایت هر دو جانب میشه. هیچ وقت با جبر و اکراه دفتر رهنما کدام کار را کرده نمیتونه.
پول کمیشن رهنمای معاملات در قانون چی مقدار است و آیا وزارت عدلیه از این کار رهنمای معاملات آگاهی داشته و نظارت میکند یا خیر؟ در این باره توضیحات را از محمد امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان بشنوید.
در قانون کسانی که معاملات گروی و فروش انجام میدن مطابق قانون مکلف هستند تا 1% که 0.5% از طرف فروشنده و 0.5% هم از طرف خریدار حق و زحمهشان را بگیرند. مثلا در 10,000 افغانی 1,000 افغانی 500 از طرف فروشنده، 500 از طرف خریدار. و در معاملاتی که کرایه میدن خانه ها را، رهنمای معاملات از کرایه که وضع شده نصفش به عنوان حق و زحمهشان میگیرند، که اون نصف را باز 50% از طرف فروشنده بگیره، 50% از طرف خریدار.
بله. اما بان هم بیشتر از پولی که در قانون گفته شده اونا میگیرن. چرا؟
چون تعدادشان زیاد هست، در نقاط مختلف هستن. وزارت عدلیه امکاناتش محدود است که زود از رهنمای معاملات نظارت بکنه. ولی ما نظارت های ما را داریم. در این سال حدود 1500 رهنمای معاملات را نظارت کردیم که رهنمایی که فعالیت های غیر قانونی داشتن جوازایشان را گرفتیم و یا جریمه کردیم شان.
آقای ریاضت می افزاید هرگاه کسانی که خانه را به گروی می دهند و یا هم به کرایه می گیرند باید خود را از قوانین آگاه ساخته بعدن تصمیم به این کار شوند، زیرا به گفته وی عدم آگاهی از قانون رهنمای معاملات خود سبب ایجاد این گونه مشکلات می شود.
تقاضای ما از شهروندانی است که در رهنمایی که برای انجام یک معاملات قانونی می روند، اول مطمئن شوند که آیا این رهنما جواز تجدید شده مطابق قانون رهنمای معاملات نو داره یا نه. دوم باید مطمئن شوند که فیصدیه که باید اینا به عنوان حق زحمتشان بگیره چقدر است و نباید بر کس اجازه بدن تا از این زیاد ازشان بگیره. اگر بر فرض بعضی رهنمای معاملات درخواستای بیشتر می داشته باشند و اینام که رضایت میدن تا او را بپردازن، از رهنمای معاملات بخواین که او را در سطح قانونیشان نوشته بکنن، چون دوباره او سطح به وزارت عدلیه تسلیم داده میشه و وقتی تسلیم داده شه ما میبینیم که اینجا کار غیر قانونی صورت گرفته و او رهنمای معاملات ما برخورد قانونی میکنیم. یک تقاضای دیگه هم از نهادهای پلیس، نهاد امنیتی و شهرداری کابل، نواحی شهر کابل تقاضا داریم تا اینا با وزارت عدلیه در این زمینه همکار باشند.
در کنار تمام مشکلاتی که خانواده های فقیر و بی بضاعت در افغانستان متحمل میشوند، بی خانگی و نداشتن سرپناه امن آنان را بیشتر رنج میدهد. این مردم هر سال و یا هر 6 ماه مجبور هستند که چند هفته متواتر در جستجوی خانه کرایی و یا گروی باشند. پس این وظیفه دولت است که باید با انجام اقدامات اساسی این خانواده ها را از این بحران نجات داده تا شاید از مشکلات کرایه‌نشینان نیز کاسته شود.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه برنامه را که در رابطه با راهنمای معاملات است هم بشنوید.
بیادر دیگه چی درد سر برات بتام؟ اصل قضیه اینه تو بود.
خیلی خوب شد که ما حالو فهمیدم.
او مردکا اگه پو میزنین ای یکمک سودای خانه بیار که سودای خانه خلا شده.
اوف از چی سودا بیارم؟ کل پیسه را به صاحب خانه و راهنما دادم.
وی چرا؟
دیگه دو ماه کرای پیشکی خانه را دادم، 5000 به راهنما دادم و 10000 دیگه را به خاطر ضمانت خانه دادم. دیگه پیسه پیش من امون که سودا بیارم.
5000؟ چرا قپیسی زیاده به راهنما دادی او بیادر؟
او بیادر خب کلگی همه قپیسه به راهنما میدادن، اون 5000 از صاحب خانه هم گرفت.
نه کار خو غلط است، در 10000 کرایه باید 2500 افغانی تو بدی و 2500 دیگه هم صاحب خانه. این خو غیر قانونی است.
خب چطور کنم همین قانون از بیادر؟ راهنما از کلگی میگیره.
خوب یادم باز کمی پیسه را از تو گرفت، در کاغذ نوشته و امضا کرد برات. مرا چی کردی؟ همون کاغذ که راهنما برات دادم مرا تو
اینه باش که چی شد.
صبر تو این اینجا نوشته کرده که 10000 کرایه پیشکی، 10000 ضمانت و دیگه چیزی خود نوشته نکرده. تو برش میگفتی که هر قدر کمیشن گرفتی در مقاغذ نوشته کو. اول خوی هیچ حق ندارن که قبول زیاد بگیرن، باز که میگیرن باید در مستهتر نوشته کنن. اینه اینجا خوی پیسه کمیشن خود نوشته نکرده.
او بیادر ما که هر جای خانه میگیریم از ما همه قپیسه میگیرن، زودتر کت کدامش دوا کنم او بیادر.
نه جان بیادر، حقت هست که پرسان کنی، به خاطر خواستن حق هیچ عیبی نیست. تو یک دفعه می کاغذ را که راهنما برات داده ببر وزارت عدلیه، اونجا یک بخش راهنمای معاملات دارن، حتما مشکلت حل میشه.
او بیادر مرا تو پشت نخوت سیاه روان میکنی. تو کدام وقت در وزارت عدلیه رفتی یا نه؟ اول خو آدم اجازه نمیده که داخل شه، باز که داخل شوی یک قصر گردانت بسازن قدم و کارت پشیمان شوی.
خیر است، تو بگم این کاغذ یک دفعه برو وزارت عدلیه. امروز این کار که تو یک آدم غریب هستی شده، سباقت یک بیچاری دیگه میشه.
او مردک آلم بیادرت راست میگه، یک دفعه خودم و وزارت عدلیه برو، خدا میربان است که این پیسه که کمیشن ما هم شوه.
او بابا شما هم جنجال جون میکنین. آن دیگه گپ خلاص شده، این خانه را گرفتیم تیر شمین از امو پیسه گمش کو.
نه بیادر این کار نکو، سباق وظیفه رفتی دمو بایسکلکت بیشی در وزارت عدلیه برو، انشاءالله که مشکلت حل میشه.
اینه راست میگه بیادرت، میشه کم پیسی کمیشن نیم شوه نی؟
خب سعیست، آله دیگه نوخت شده، باستا با یک دفعه وزارت عدلیه میرم.
بخیر، بخاطر که تنها مشکل تو نیست، بسیاری همی مشکل دارن. اگه این کار وزارت عدلیه جدی بگیره و مشکل تو رو حل کنه، همگی باستا را دعا میکنن جان بیاده.
درست است، حتما صبح میرم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
Yeah.